أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يدي. سخن ما در جلسه گذشته به این بحث رسید که مرد به بدن و به چه اعضای زن محرم میتواند بدون تلذذ و ریبه نگاه کند، و زن هم به چه مقدار از بدن محرم خودش میتواند بدون تلذذ و بدون قصد ریبه نگاه کند. این رو مرحوم سید صاحب عروه در مسئله 32 کتاب شریف عروه متعرض شدن. مسئلهش اینه، دیروز ما وارد بحثش شدیم، یجوز النظر الى المحارم التي يحرم عليه نکاحهن نسبا او رضاءً او مصاهرتاً. روشنه؟ ما عدل عوره الا عورت، البته مع عدم تلذذ و ریبه و کذا نظرهن الی، هم نظر مرد به زنان محرمش و هم نظر زن به مردان محرمش، همه اینها جایزه، البته به شرط این که یک، عورت نگاه نشه و استثناس، دو، تلذذ و ریبه ای در کار نباشه. در جلسه قبل دلیل اول برای قول مشهور بیان شد که آیه شریفه قل للمؤمنات بود که ما در اینجا عرضی داشتیم و به نظر خیلی دلیل محکمی برای استدلال این قول نبود. اما دلیل دوم که مرحوم آیت الله خویی و بعض از بزرگان دیگر بهش تمسک کردن، سیره قطعیه متصله از زمان رسول اکرم تا عصرنا الحاضره. چطور؟ ایشان می‌فرماید چون معهود نیست که زنها از اولادشون، از آبائشون، از اخوانشون و امثال اینها محارمی که عرض کردیم چیه؟ تحجب داشته باشن. نه، در قبال اینها نوع پوشششون خیلی پوشش معمولی بوده. البته خب زنا عادت هم نداشتن آقای یعقوبی که در مقابل بچه هاشون با یک لباسی باشن که فقط عورت رو پوشش بده. اینم معهود نیست. یعنی میخوام عرض کنم این سیره متشرعه، سیره دلیل لبیه دیگه، دلیل لبی اجمال داره، به اضافه این که اون پوششی که معمولا در مقابل برادر و پدر و فرزند و فرزند برادر و خواهر و عمو و عمه و دایی و عمو و دایی و اینها و پدر بزرگ و اینجور افراد داشتن یا داماد و اینها، پوشش معمولی بوده دیگه. متوجه میشید؟ یعنی میخوام بگم از این سیره ای که مرحوم آیت الله خویی فرمودن ما نمیتونیم استفاده کنیم دقیق دائره حکمی رو که محل کلام ماست، که ما عدل عورتین چیه؟ جائزه است. بله میتونیم استفاده کنیم که به اندازه زنان دیگر لازم نیست، اما چه مقدار جائزه؟ متعارفش، چون به سیره داریم تمسک میکنیم، خب در سیره متعارفش ملاک بوده دیگه. هیچ زنی جلوی فرزند خودش با لباسی که فقط ساتر عورت این باشه ظاهر نمیشده دیگه. خب لذا اینه که ایشان، خب البته عبارت هم اینه، یجوز النظر الی المحارم التی فلان ما عدل عوره ما عدم تلزز و ریبه. به نظر میرسه این فرمایش مرحوم آیت الله خویی قابل تأمله. این جان
دلیل
میشه که زنهای محرم با بقیه زنها فرق میکنه، اما دلیل بر این که ما عدل عوره نگاهش جائزه به زعم ما نمیشه. اینم دلیل چندم. دلیل دوم، دلیل اول رو هم که دیروز اشاره کردیم ایشون هم فرمودن، میگن اظهار مواضع زینت و اظهار مواضع زینت ملازم با جواز نظر به اونهاست. و آیه البته عمو و خال یعنی دایی رو متعرض نشده ها، چون میگه که لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن، ولی عمو و دایی رو دیگه آیه متعرض نشده. ایشون میفرمایند که خب عمو و دایی رو ولو متعرض نشده، اما وقتی میگن پسر برادر و پسر خواهر جائزه، خب عمو هم جائزه، چون نسبت بین پسر برادر و بگید عمو یکیه. و این رو میگن ما قبلا هم بیان کردیم که خب این به نظر ما یه مقداری نکته داره. اگر آیه واقعا در مقام بیان بوده که بوده، خب چرا حدودا رو حذف کرده؟ نمیخوام بگم خارجن، باید با دلیل روایی ثابتشون کنیم، اما با خود آیه خب چرا آیه نیاورده؟ چه خب اگر اینجوریه روشن چی دارم میگم؟ بنی اخوانهن و بنی اخواتهن، خب میگفتن بنی اخوانهن به جای بنی اخوانهن میگفتن اعمامهن، بعد میگفتن به قرینه عمو پسر برادرم خارجه، یعنی اشکال نداره.
یعنی
میخوام ببینیم محارم نمیخوام بگم آیه در مقام تفصیله، ولی این که بگیم چون پسر برادر رو گفته عمو هم وحدت نسبت داره با پسر برادر آدم، خیلی معلوم نیست. نه با دلیل خاص که میگیم که لازم نیست، ولی میخوام بگم این که بگیم چون پسر برادر رو گفته عمو هم وحدت نسبت داره با پسر برادر، واقعا اینجوریه؟ عمو با پسر برادر وحدت نسبت داره؟ پسر برادر من اینجوری راحت بگم، پسر برادر من میتونه بیاد با دختر من ازدواج کنه، ولی عموی من میتونه بیاد با دختر من ازدواج کنه؟ درسته، ولی میخوام بگم بالاخره در احکام یه تفاوتهایی هست، در احکام یه تفاوتهایی هست. پسر برادر من با دختر من محرمه؟ همین محرمیت رو شما بگید. پسر برادر من با دختر من محرمه؟ نه. عموی من چی؟ عمو محرم. پس ببینید یه فرقایی هست.
این نسبت به کی داره میگه؟ در آیه نسبت به کسی داره میگه که هم عمو بهش محرمه هم پسر برادر بهش محرمه.
درسته. من میخوام بگم نگید وحده. آخه اگر
این فرق رو بگید خونم کنه،
اگر ما از خارج نمیدونستیم این جهت رو و ما بودیم و این آیه واقعا میشد بگیم؟ عرض من اینه که پسر برادر و پسر خواهر رو چون گفته، پس عمو و دایی هم میشه یبدین زینتهن برای اون
مجموع نگار باشه میشد از این باپسش
کار مشکل علی عیال. من میخوام عرض کنم چون از خارج میدانیم اینجا رو اینجوری توجیه میکنیم و الا اگر از خارج نمیدونستیم مشکل بود که با صرف این که بگیم پسر برادر آمده بگیم پس عمویم در این حکم مشترکه، صرف این که پسر خواهر آمده پس دایی هم در این حکم چیه؟ مشترکه. حالا بنده عرضم اینه. خب این هم پس دلیل اول که دیروز گفتیم آیه شریفه، دلیل دوم هم سیره که عرض کردیم که درش فی نفس شیئون داریم به اون اعتبار، دلیل سوم ایشان میفرماید معتبره سکونی. این معتبره سکونی جلد 20 وسائل کتاب النکاح ابواب و مقدمات نکاح باب 104 حدیث 7. عنوان باب اینه: باب و تحریم نظر الى النساء الاجانب و شعورهن، به زنهای بیگانه و موهای اون زنها. حدیث چندم؟ حدیث هفتم. حدیث اینه: و به اسنادهی عن السکونی، اسنادهی یعنی اسناد کی؟ اسناد مرحوم شیخ صدوق محمد ابن علی ابن الحسین. میگه به اسنادهی عن السکونی عن جعفر ابن محمد آقا امام صادق عن ابیه آقا امام باقر علیهم السلام قال لا بأس ان ينظر الى شعر امه او اخته او بنته، مادر و خواهر و دختر. خب این معتبره سکونی است. خب از نظر سند هم مشکلی نداره چون سند مرحوم شیخ صدوق به سکونی محظوری نداره الا خود سکونی که باز چون ثقه هست لذا روایت از این حیث دچار اشکال نیست. حالا لا بأس ان ينظر الى شعر امه او اخته او ابنته، به موی مادر یا خواهر یا دختر. ما عرض میکنیم خب این روایت البته فقط بحث چی رو متعرض شده؟ مو رو متعرض شده. این یک. دو، فقط سه تا محرم رو متعرض شده: مادر و خواهر و دختر. لذا عمه رو دیگه متعرض نشده، خاله رو متعرض نشده. مادر بزرگ رو میتونیم با کلمه یا ام بگیم و این علت. دختر و نوه رو با کلمه اخت با کلمه بنت بگیم و این نزلت. دختر خواهر رو بگیم با کلمه اخت و این نزلت. اما عمه و خاله هم باز نیامده تو این روایت. حالا عرض میکنیم. باز ببینید همچنان که در آیه دایی و عمو نیامده بود، در این روایت خاله و عمه نیامده، چون از طرف مرد داره میگه باز میتونه نگاه کنه. این نیامده. حالا در این حال مرحوم آیت الله خویی میگن از راه عدم القول بالفصل بین مو و بین سایر اعضاء جسد یثبت الحکم للجمیع. کسی قائل به فصل نیست که کسی بگه فقط مو. نه، او سه تا قول چی بود؟
دو تا قول دیگه هم نبودش
که خانده. آره. خب اونا یکیش که مال سنی ها بود دیگه،
یکیش علامه گفتش.
خب بله، ولی علامه یک قول تعبیرشون این بود دیگه، اگر یادتون باشه یک قول همین قول مشهوره، یک قول جواز نظر به محاسن خاصتن. محاسن یعنی فقط موی تنهای هم نباز، مو و وجه و کف و ساعد و قدم و گردن و شیء من الساق که ولم یحک قائلو، که اصلا ایشون گفتن قائلی هم نداره. این قول قائلم نداره. سوم فقط وجه و کفین و قدمین، باز مویم تو سومی نیست. سومم وجه و کفین و قدمین که علامه میگن و ظاهر تحریر و عن الشافعیه، یعنی باز مو نیست. یعنی میخوام عرض کنم یک قول که مشهوره که همه بدن غیر از عورت، دومم که محاسنه، باز تازه تو دومی هم که محاسنه مویه فقط نیست الا علامه بری که قائلم نداره، سومی هم باز فقط وجه و کفین و قدمینه، لذا مو کسی نگفته و بقیه بدن رو نگفته باشد. حرف قشنگی میزنن مرحوم آقای خویی. لذا ایشون میفرمایند به ملاحظه عدم القول بالفصل بین شعر و مو و بین سایر اعضاء جسد یثبت الحکم للجمیع. البته ایشون یه احتیاطی میکنن، میگن لااقلش اینه که تنفعنا فی الجمله، فی الجمله که میفهمونه که
قول
نه نه میگن جواز فی الجمله رو که ازش فهمیدیم دیگه که محارم با بقیه زنها چیه فرق میکنه، میگن لااقلش. نه، اما دلیل چهارم که این مهمه، دلیل چهارم ادله این که ایشان میفرماین متضافره این در جواز تغسیل رجل المرأة التي يحرم نكاحها علي وبالعكس، زنهایی که ازدواج با اونها برای آدم چیه حرامه، که همین محرمهای نسبی و سببی و رضایی میشن. خب
این وقت میگن اصلا جامعه نیستم خواهر زنم کامل میشه فلان فلان میشه،
نه
خواهر زن حرامه،
نه حرمتش به اعتبار حرمت اصلیه نه حرمت وزن. حالا عرض میکنم خب مثال مثل چی؟ البته در فرضی که مماثلی وجود نداره دیگه، پر واضحه. و ایشون میفرماین که
اگه مماثل باشه دیگه تو مهار رو میکنن؟
نه نه خیر، نه نه خیر، الا امیر مؤمنان علیه السلام که استثناء بودن. بعد ایشان میفرماید که چون لازمه غسل عادتاً چیه؟ نظر به
بدن شوهر.
بله، لازمه غسل عادتاً نظر به بدن دیگه، ولو بگیم که از روی لباس هم که بخواد غسل بده بعدم نگاهش به بدن میفته علل قاعده. ایشان میفرماین که پس از این اخبار دلالتش بر مدعای ما ثابت و واضح میشود.
جایز هست که در جایی که
مماثل نباشه،
چرا بگیم مماثل نباشه دیگه؟ اگه قرار باشه جایز باشه دیگه بدن
جان
مماثل باشه، شما مماثل نباشه اگه بدن بغیر از عورت اشکال نداشته
باشه. خب نه، حکم اولی مماثله به خاطر دلیل خاص که داریم، که تا وقتی مماثل باشه نوبت به غیر مماثل نمیرسه.
همین خودش دلیل بایی نیست که جایز نیست دیگه.
نه نه نه، جایز نبودن نیست، یعنی میخوان بگن که اون بالاخره ممکنه نگاه به عورت هم میفته دیگه، دست میخوره به عورت، نگاه میفته به عورت، بخواد آب رو برسونه به همه جا. حالا مثل اون زمان الان ما که نبوده این شیلنگ های آب پر فشار باشه، یک پارچه آبی بوده هی باید میرسوندن به این طرف به اون طرف، اینها خب علی القاعده دست میخوره به بدن، به خود بدن دست میخوره، خب خیلی جالب نیست. مثلا این جاهاشو بخواد آب بریزه، دست بکشه، آب برسه به همه جا و و و، گاهی بعضی از قسمت‌های عورت ممکنه نجس شده باشه، بخواد اونها رو چکار کنه؟ تطهیر کنه، بشوره. با توجه به جمیع اینها که نگاه کنید قضیه فرق میکنه. لذا ایشان میفرماین که این حکم قطعیه، خلافی هم درش نشده، اگر چه که نسب الی العلامه المنع من ذلک فی الجمله و الی بعض المنع من النظر الی السعدی حال الرضا. بعضی ها گفتن پستان زن وقتی داره بچه شیر میده بهش محرم باید نگاه نکنه. ایشون میفرماین لا وجه للقولین بعد اطلاق آیه کریمه و ظهور اخبار. بله اگر دلیل خاص واضحی میداشتیم یه استثناء را میزدیم، ولی فرض اینه که دلیلی بر این مسئله بگیم نداریم. خب بعد ایشان میفرماین که حالا دائره عورت چقدره، او رو اشاره خواهم کرد. دائره عورت بعضی از این روایات رو من بخونم، روایات غسل میت رو دقت کنید. یک روایت، روایت وسائل الشیعه جلد 2 هست، معذرت میخوام از خدمتتون، وسائل الشیعه جلد 2 کتاب الطهاره ابواب و غسل معذرت میخوام میت، بله باب 20 حدیث اول، باب و جواز تغسیل المرأه، حالا ای از طرف زن گفته، جواز تغسیل المرأه قرابتها من الرجال المحارم، نزدیکانش رو که مردهای محرم باشه، و کذا الرجل، باز رجلم نزدیکانش رو از نساء محارم، و استحباب و کونهی من وراء الثوب، از روی لباس این کار رو انجام بده مستحب. روایت اول روایت مرحوم کلینیس، محمد ابن یعقوب ان ابی علی الاشعری ان، بله محمد ابن عبدالجبار، و ان محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان جمیعا ان صفوان ابن یحیی ان منصور. سند همش درسته، فقط میرسیم به ان منصور که حالا روایت رو بخونم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یخرج فی السفر و معه امرأته، میره سفر و بایش امرأش هست، یغسلها، میتونه زنشو بگید غسل بده، صحبت از همسره، ولی حالا ادامه روایت، حضرت فرمودن نعم، و امه و اخته، و مادرش رو و خواهرش رو، بله حضرت دیگه دختر رو اینجا نیاوردن، بعد حضرت فرمودن و نحوه هازا، این نحوه هازا قضیه رو حل میکنه، نحوه هازا یعنی کیا؟ یعنی کسانی که بایش محرمن اصطلاحاً، و یلقی علی عورتها خرقتن، روی عورتش یک پارچه بندازه.
زنش
مراد نیست، خودت مثلا اونها دیدی چی؟ نه روی عورت او زنه پارچه بندازه، هر زنی دیگه، تمام این زنها دیگه، اشکال نداره، او بعد باز به دلیل خاص خارج، بعدم این استحبابه، یه خودش کنایه از چیه؟
جواز
نظر به همه بدنه. چرا گفتن فقط یلقی علی عورتها خرقتن، روی عورتش؟ خب باید میگفتن یلقی علا بدنها، جسدها، از این که فقط میگن عورتها پس معلوم میشه نگاه به سایر بدن چیه، اشکالی نداره. سند این روایت دقت کنید، آخرش میگه که ان منصور قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، میگن منصور مشترک بین دو نفر بوده، یکی منصور ابن حازم که به اصطلاح از اجلاء اصحابه، از ثقات اصحابه، شخصیت بزرگواره، و مرحوم مفید میگن ایشان از فقها اعلام بوده، منصور ابن حازم که باشه که حدود 360 روایت ازش نقل شده، و منصور بدون ابن حازم، منصور مطلق که نام پدرش نیامده باشه، در 93 روایت آمده. علی ای حال منصور ابن حازم از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهم الصلاه و السلام بوده و دارای کتاب بوده و شخصیت بسیار بسیار مهم. اما منصور دیگری هم بوده که ثقه نبوده، ولی بنده عرض میکنم به قرینه این که صفوان ابن یحیی داره نقل میکنه، و صفوان ابن یحیی از کسانی است که اصحاب اجماع و بعدم از اشخاص ثلاثه‌ای که عرفوا به انهم لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقه، صفوان ابن یحیی احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و محمد ابن ابی امیر. لذا از این جهت منصور ابن حازم میشه و درست. خب این که از جهت بگید سند. بعد میگن که یغسلها، من یغسلها خوندم بد خوندم، یغسلها، حق داره تقصیلش کنه، حق داره قسلش بده، چون شستشو مراد نیست، تقصیل قسل دادنه. آیا میتونه؟ حضرت فرمودن نعم. و امه و اخته و نحو هازا. خب کیفیت دلالتش هم که واضحه و به اصطلاح دلالت بر مدعای ما داره. این قلت، آقا اینجا گفته یخرجو فی السفر و معه امرأته، شاید فرض سفره، فرض ضرورته، درست شد یا نه؟ چون میگه که به اصطلاح فرض سفره، من درز میکنم در فرض سفر بودنش درسته، ولی چرا بگن فقط یلقی علی عورتها خرقتن؟ مگر در فرض سفر این زنه برهنه بوده، علی القاعده چی بوده؟ با لباس بوده. اینی که حضرت میگن یلقی علی عورتها خرقتن، معلوم میشه که از حیث دیدن اشکالی نداره، و الا اضطرار. خب باید میگفتن که یلقی یغسلها من وراء ثیاب. لذا بنده به خلاف آیت الله مکارم که اینجا این مناقشه رو میکنن، حقیر عرض میکنم نخیر، از خود همین روایت استفاده جواز میشود. روشنه؟ ولو بحث سفر باشه، ولو بحث ضرورت باشه، مواصل نبوده در کار، مواصل نبوده، اونش مشکلی نیست، اما لباس نداشتن؟ خب چرا حضرت اینجوری بگن؟ پس از این که اینجوری میگن، دارن دائره محرمیت رو هم بیان میکنن و جواز نظر رو. این هم دلیل بعد. دلیل دیگر روایتی است که حلبی نقل میکنه از آقا امام صادق علیه السلام در همین وسائل الشیعه، باز همین باب بیستم حدیث سوم. حدیث اینه و ان بله و ان علی ابن ابراهیم، مرحوم کلینی، و ان علی ابن ابراهیم، از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، ان ابیه، از پدرش، ان ابن ابی عمیر، ان حماد ابن عثمان، ان الحلبی، سند صحیح صحیح، مشکلی نداره، ان ابی عبدالله علیه السلام انه سئل ان الرجل يموت، حالا مرد مرده از دنیا رفته، ولیس عنده من یغسله الا النساء. از این بفهمید، ببینید ارتکاز متشرعه هم این بوده که تا وقتی که مماثل باشه نوبت به غیر مماثل و هم جنس و غیر هم جنس نمیرسه، تا وقتی هم جنس باشه. قال تغسله، تغسله امرأته، حضرت فرمودن کی غسلش بده؟ همسرش. او ذات و قرابت ان کانت له، یا بله محارمش اگر هم هستن، و یسب النساء علیه الماء سبا، و بقیه زنها آب رو روش بریزن، آب رو اونا بریزن، اما قصر رو کی بده؟ محارمش. ذات و قرابت،
قرابت
یعنی محارم. بله نه 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 اقربا، نه نه اقربا به معنای محارم. ان کانت له، خب که شیخ هم باز به هم اسناد خودش از محمد ابن یعقوب مثلی نقل کرده. خب شبیه این رو باز در تعابیر دیگر هم داریم. سند روایت که معتبره، ولی مورد روایت فرض ضرورته دیگه، جاییه که مماثل وجود بگید نداره، که عرض کردم اصلا ارتکاز ذهنی خود سوال کننده هم همینه که تا وقتی مماثلی باشه گو این که نوبت به غیر مماثل نمیرسه.
جواب حضرت اما
چیه؟
زن آدمی چی مماثل باشه چی مماثل نماشه که میتونه تو خواست بده. حضرت میگه و زنش اگر صاحب
زن نزدیکترینه دیگه.
او دیده در مورد استرا سوال
میکنه، میگن او ذات و قرابه، زن
یا ذات قرابه. سوالی هست که اگه مردی نبود مماثل نبود یا کنه برمید که چی
مماثل. حضرت یعنی مخوام بگن همسرش و محارمش
درسته، همسر چه مماثل باشه چه نباشه.
نه اگه مماثل باشه نوبت به همسر نمیرسه. بله 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 نمیرسه. خب حالا بله 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 داریم از کردم امیر مؤمنان استثنایت. خب بعد این که روایت خدمتتون عرض شه که و در روایت اطلاق داره، البته نمیگه از روی لباس، از روی لباس نمیگه، ولی روایت بعدی چرا؟ روایت چهارم عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد الکندی عن غیر واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء؟ فقال تغسله امرأته او ذات محرمه و تصب علیه النساء الماء سبا من فوق الثياب. اونا آب رو از روی لباس بریزن، ولی نگفته خود اینها هم باید از روی لباس غسل بدن، الا این که وقتی اونها آب رو از روی لباس بریزن خب طبعا همزمان با ریختن آب ای داره غسل میده. این که اونها آب رو بریزن و لباس داشته باشه معلوم میشه که این لباس داشتن به اعتبار کیه؟ او زنان نامحرمه. نه دقت نکردی، میگه همسرش یا زنان محرم غسلش بدن، بقیه زنها آب بیارن از روی لباسش بریزن. بعد من عرض کردم اشکال کردم به استدلال، گفتم اگر قرار اونا از روی لباس آب بریزن پس معناش اینه که این زنای محرمش هم از روی لباس غسل بدن، پس دلیل برای مدعای ما نشد. جواب دادم، گفتم اینه که میگن از روی لباس آب بریزن، اونا چون مشکل دارن باید از روی لباس آب بریزن، نه به اعتبار اینه که اینا غسلش بدن از روی سیاه.
افراد آخر.
آره دیگه شاهدش هم آره شاهدش هم اینه که میگن تو غسله امرأته او ذات محرمه، نمیگن من فوق الثياب. بعدن میگن و تصب علیه النساء الماء سبا من فوق الثياب. این من فوق الثياب مال چیه؟ سب آبه که بقیه زنها آب چون نامحرمن دیگه. لذا این روایت چهارمم حقیر عرضم اینه که بله نه او غیر واحدنش اشکالی نداره، متعدده. تازه حالا سندش هم درست باشه عرض کردم منافاتی با مدعای ما چیه؟ ندارد. روایت بعدی روایت عمرو ابن خالده. روایت عمرو ابن خالد حدیث هشتم این بابه. حالا این باب روایت های متعدد داره دیگه. روایت دومش هم مثلا یک اشاره ای بکنم داره که الرجل یسافر مع امرأته، بعد حضرت هم بودن و نحوه ما یلقی علی عورتها خرقتن و یغسلها. روایت دوم این بود، سوم رم که خوندم، چهارم رم که خوندم، پنجمم اینه سئل عن الرجل المسلم یموت فی السفر و لیس معه رجل مسلم و معه رجال نصارا و معه عمته و خالته مسلمتان. مردهای نصرانی و عمه و خاله مسلمه. کیفه یصنع فی غسله، چیکار بشه؟ قال تغسله عمته و خالته فی قمیصه، در لباسش. ولا تقربه النصارا، نصارا نزدیک نشن. البته اینجا دیگه قید چی داره؟ قمیصه داره. خب با قرینه اون روایات دیگه میگن این حمله بر چی میشه؟ استحباب میشه. ولی من عرض میکنم گو این که عمه و خاله یک کمکی شیء امایی شاید درشون باشه، الا این که عدم القول بالفصله. و الا ببینید در اون آیه عمه و خاله نیامد، در اینجا که عمه و خاله آمده حتما حضرت میگن که فی قمیصه. حالا و عن المرأة، ادامه روایت، سوال از زن، تموت و فی السفر و لیس معها امرأة مسلمه و معهم نساء و نصارا و عمها و خالها معها مسلمون، عمو دایش هست. قال یغسلونها ولا تقربنها عن نصرانیه، همه عمو و دایی بشورن غسل بدن، غسل بدن، اما نصرانیه نه. کما کانت تغسلها، تغسلها، بله اینجا تغسلها داره، ظاهرا نباید هما باشه مثلا، بله. غیر انه یکون علیها درع فیسب الماء، روی این زنه باید چی باشه؟ باز لباس باشه، یک پوشش باشه، آب رو از بالای پوشش، یعنی هم مرد عمه و خالش هم زن عمو و داییش وقتی میخوان همدیگر رو غسل بدن باید از روی چی باشه؟ پوشش باشه.
این برجه هم بول آیه خیلی مثل که اسم دایان نبرده،
عرض میکنم احتمالا یک نکته ای داشته باشه، ولی خب چه کنیم ما؟ قول به فصل نداریم.
اول استفا کسته
یقینا،
استفا پوشیدن موازین زینت هم هست درست از این
کن؟ البته نه دیگه، لباس به اندازه که معمولا پوشیده میشده دیگه. بعد مثلا روایت دیگه ای داریم که مرحوم شیخ طوسی به اسناد این سعد ابن عبدالله عن ابی جعفر عن الحسن ابن علی عن المشا عن عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، اگه یک مردی با یک زنایی هست و میمیره همسرش، و ان لم تكن امرأته معه غسلته اولاهن به، اونایی که اولای بهش هستن، و تلف و تلف و علی یدها خرقته، رو دست خودش یه پارچه، چون با دست میکشیدن آب رو که دست به بدن تماس نگیره، نمیگن بدن او باید پوشیده باشه.
پس باز نظر اینجا دلالت نمیکنه، پس نظر باز
چیه؟ اشکال نداره دیگه،
پس نظر میشه که دیگه،
بله دیگه اشکال نداره. با کدوم روایت کنم؟ خاله و دایی، خاله و او رو عرض کردم اونو استحباب باید بکنیم دیگه، بله دیگه. خب روایات در این باب متعدده، حدود 11 تا روایت، اما روایتی که ما الان میخواستیم بخونیم که روایت چندم بود، روایت هشتم بود، میگه که و انهو، انهو برمیگرده به مرحوم شیخ طوسی، ان ابن ان ابل جوزا المنبه ابن عبدالله ان الحسین ابن علوان ان عمرو ابن خالد ان زید ابن علی ان آبائه ان علی علیهم السلام فی حدیث قال اذا مات الرجل فی السفر الى ان قال، به اینجا میرسه، و اذا کان معه نساء ذوات محرم، اگر یک زنهایی بایش بودن که محرمشن، یعذرنه، روش یک ازاری میندازن، یه پوششی، و یسببن علیه الماء سبا، یا یسببن، آب رو بر روی، بله دیگه، سبه سبا یا سبو، یسببن علیه الماء سبا، آب روش میریزن، و یمسسن جسده، به بدنش هم دست میکشن، خب آب باید به همه جا میرسیده دیگه، ولا یمسسن فرجه، ولی دیگه به عورتش دست نکشد این زنها. این هم روایت عمرو بن خالد از زید ابن علی عن آبائه عن علی علیه السلام. در سندش حسین ابن الوان هست که حسین ابن الوان رو آقایان میگن که بالاخره بعضی ها قائل به وثاقتشن، بعضی ها قائل به وثاقتش نیستن. زید هم که خب همون بحثایی هست که آیا قیامش چگونه بود، که اون سر جاش محفوظه که شخصیت بسیار بزرگوار، که نظر بعض از محققین اینه که با اذن امام علیه السلام زید قیام کرد با همراهی محمد حنفیه و معذرت میخوام اون چیز مختار ذهنم رفت، یعنی با اذن خود امام سجاد علیه السلام بود و ولی چون آقا نمیشد به حسب ظاهر خودشون اقدام صریحی بکنن به خاطر مسائل حفظ جان امام و تقیه و امثال اینها، لذا خدمتتون عرض شه که آقا امام سجاد در واقع اجازه دادن که آیات الله مکارم هم میگن که اینقدر روایاتش تضافر داره در این مقوله ما نحن فیه که یغنینا عن ملاحظه اسنادها. حالا دلالتش، دلالت این روایت هم که خب میگن ازار بندازه، باز ازار که همه بدن رو نمی پوشانه، ازار که در مقابل چیه؟ قمیصه. ازار یعنی لنگ، یک لنگی بالاش بندازن. خب یک لنگی بالاش بندازن
مگه مرد میگه؟
بله بله.
خب چون نگاه به مرد بزن تا کجا جایز بود
جان؟
بزن نامحرم نگاه به مرد بدون لذت تا کجا جایز بود؟
عورتین، ماسوای عورتین. اینم که میگن یک ازاری بندازن، این عورتین شو بپوشونه دیگه، پس سایر بدن مشکلی نداره. اتفاقا در بعضی از روایات هم داریم که قمیص و ازار، قمیص بالا تنه، ازار پایین تنه، پس همون چیزایی که توی حمام هم که میگن معذر دیگه، لونگ از معذر یعنی لونگ، که توی حمام لونگ میبندن، لونگ که تا نوک انگشت پا رو که نمیگرفته، که معمولا تا حدود زانو و اینها رو میگرفته. بنابراین پس میتونن زنان محرم بگید بدن مرد محرمشون رو ببینن، حتی بهش هم چیکار کنن؟ دست بکشن. ایشان می فرماید این استدلال به نظر ما به این روایات تمام نیست، روایاتی که عرض کردیم که حالا انشاءالله اگر عمری باقی بود بقیه بحث برای شنبه ولله.